أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين فما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يعني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. در تتمه بحث قبل که بنی اسرائیل افضل امتهای جهان نیستن مطالبی گفته شد. قرآن کریم که از اینها به عنوان لقد اخترناهم على علم على العالمین در همین سوره مبارکه دخان یاد می کند، یا در سوره مبارکه جاسیه که در پیش است می فهمد فضلناهم على العالمین، به مناسبت همون انبیای فراوانی است که ذات اقدس اله به بنی اسرائیل عطا کرد، نه اینکه اینها یه قوم برجسته عالم متمدن فرهنگی ایمانشون از ایمان دیگر بیشتر باشد. شما ملاحظه میکنید در بسیاری از آیات سوره مبارکه مائده که برخی از اینها قبلا گذشت، از مذمت فکری یهودی ها سخن به میان آورده. آیه 64 سوره مبارکه مائده این است: و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا. خب این قوم ملعون چگونه میتوانند افضل عالمین باشند؟ در همون سوره مبارکه مائده آیه 78 فرمود: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. خب انبیا اینا رو لعن کردند، گروهی که ملعون انبیای الهی هستند و خود خدا هم بر اینها لعنت فرستاد، چگونه میتوانند لقد اخترناهم باشند فضلناهم باشند؟ همین قالت الیهود عزیر ابن الله حرف اینهاست، تسنیه مال بنی اسرائیل است. و چه رذیلتی بود که اینها مرتکب نشدند، چه فضیلتی بود که اینها تصاحب کردند. بله، اما خب یک جنگی است که بعض هم با بعض مثل عبس و خزرج هم با هم مبارزه کردند، اما در برابر دین ملعون دو تا پیامبر شدند. آیه 78 سوره مائده این است که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. آیه 79 این است که کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا. هر کاری که حرام بود رهبران الهی نهی از منکر می‌کردند، اینا تجری داشتند و اون منهی رو انجام می‌دادند. و این قالت الیهود ید الله مغلوله که آیه 64 سوره مائده است همین معنا رو می‌رساند، گرفتار تفویض هم بودن از نظر مکتبی. پس بنابراین دلیل ندارد که این قوم نسبت به اقوام دیگر برتر باشند. انبیای فراوانی به اینها داده شد که به دیگر داده شد. اینها هم مثل سایر افرادن، بعضشون مؤمنن بعضشون کافرن و مانندیان. اما درباره این که ذات اقدس اله فرمود ما عالم را از حق خلق کردیم، در بحث از ادعیه یا اوراد یا اذکار دارد که مثل جوشنکبیر که خدا اشیا را از عدم خلق کرد، اون فقره که دارد یا زل جود پایانش این است که خلق الاشیاء من العدم. مستحضرید همونطور که آیات قرآن بعضها مفسر بعضن، روایات اهل بیت علیهم السلام بعضی مفسر بعضن. وقتی طبق این دوتا خطبه مشخص شد که عدم چیزی نیست که خدای سبحان عدم را به این صورت در بیاورد که عدم بشه ماده قابلی، اومد عدم را به صورت آسمان در بیاره، عدم را به صورت زمین در بیاره. قهرن معنای خلق الاشیاء من العدم که اولش جازل جوده است، این از اشیاء سابقه عدم داشتن، یعنی حادثن، قبلا معدوم بودن بعد موجود شدن. به قرینه همین روایاتی که بعضی ها در خطبه نورانی است زهرا سلام الله علیها است، بعضی هم در خطبه وجود بارکه است امیر سلام الله علیه. پس قبلا معدوم بود بعد موجود شد، های معنی حدوث همینه دیگه، نه اینکه عدم وجود شد، از عدم وجود ساختن. یه وقت دست ما بگیم خدا میتواند آجر بیافریند، سنگ بیافریند و او دیوار درست کند، این حق است. یه وقت دست میگیم آجری که نیست، سنگی که نیست، این آجر معدوم را دیوار میکند، این محال است. فرق نمی کنه، اول ایجاد می کند بعد به صورتهای دیگه در می آورد. این طوریست که عدم را وجود کند، معدوم را موجود می کند. وقتی ذات اقدس الهی چیزی را در حیطه علم، بو علم پیدا کرد، این میشه شیء. وقتی که شیء شد، این شیء معلوم اندالله را که معدوم در خارج است به این شیء میفرماید کن. این شیء معلوم در خارج موجود می شود، نه اینکه اون عدم بشه وجود. به خب پس یه موجودی را متطور می کند، نه اینکه معدوم را به این صورت در بیاورد. نه نه، غرض این است که اشیا هر کدوم سابقه عدم دارن، اشیایی که معدومن ذات اقدس اله قبل از ایجاد به اینها علم دارد. عالمون قبل از ان یخلق، بعد به این معلومش فرمان هستی میدهد. ازا اراد لشیئن که علمهو، و اراده کرد اون شیء که معلوم است موجود بشود، یقول له کن فیکون، این معدوم موجود بشود. ما الان در ذهن ما هیچی نیست. وقتی یک کسی گفت آقا شما اقیانوس کبیر رو تصور کنی، ما تصور کردیم، ما چیزی رو به صورت اقیانوس در رای بردیم. این من عرف نفسه خیلی کمک میکند در مسئله تکوین و در مسئله ابداع. حالا صور فراوانی تو ذهن ما هست، این صور رو ترکیب میکنیم، نتیجه میگیریم. یه وقت از هیچ صورتی در ذهن ما نیست، یک کسی یک گزارش میدهد، تازه در ذهن ما ایجاد می شود. ما هم مبدعیم هم مرکب، هم چیزایی که قبلا داریم ترکیب می کنیم نتیجه می گیریم، هم چیزی که در ذهن ما اصلا نبود یکی سی میگه ما متوجه می شیم. یکی نوظهور است که معدوم بود و در ذهن ما موجود شد، یکی سابقه وجود دارد، ذهن ما اینا رو به صورت‌های دیگه در میاره. خدای سبحان هر شیعی را که اراده کند ایجاد میکند، نه اینکه عدم را وجود کند. این شیء معدوم را هستی میبخشد. ائمه علیهم السلام هم با شاگردانشون دو جور حرف میزدن، چون شاگردانشون یک سطح نبودن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو همون کتاب شریف توحیدشون برد یک کسی آمده خدمت حضرت، از همون همسایه های بد خود یه سؤالی رو گرفت. اون همسایه ملحد یا مشرک گفتی که آیا خدایی که شما معتقدید میتواند کره زمین را در پوست تخمر جا بدهد که نه پوست تخمر بزرگتر بشه نه کره زمین کوچکتر بشه؟ این کار میتونه بکنه یا نه؟ ایشون موند، آمد خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد آیا میشه این کار بشه که خدای سبحان کره زمین را در چیزی که مثل پوست تخمر است نه پوست تخمر بزرگتر بشه نه زمین کوچکتر بشه؟ حضرت دید او اهل استدلال به اون معنا نیست، یا موقع استدلال نیست. فبود فنزور مازا ترا، عرض کرد من آسمان رو میبینم زمین رو میبینم. فبود خدا بزرگتر از زمین را در کوچکتر از پوست تخمر جا داد. این حدیث، این حدیث وقت شما رو منبر نقل میکنید مستمع صلوات هم میفرستد. این خیلی ها اینجورن، عوام خاصیتش اینه. اما یه محقق وقتی که خدمت امام رفت دست های مطلب سوال کرد، حضرت فهمود این چه سوالی میکنی؟ او علی کل شیء قدیر است و الذی سألته لا یکون. این لا یکون کانه تامه است، خبر ندارد. لا یکون یعنی لا یوجد. فهمود خدا علی کل شیء قدیر است، این که لا شیءه. شما دلتون میخواد خدا دو تا رو پنج تا کنه؟ دو تا پنج تا شیء نیست، لا شیء است. لا شیء رو شیء کنه یا جمع نقیضه میشه. فرمود او علی کل شیء قدیر است، اما والذی سألته لا یکون یعنی لا یوجد. این کانه تام است. هر دو روایت را مرحوم ابن وابه قومی تو کتاب شریف توحید صدوق باب القدره صفحه 122 تا صفحات 130 نقل کرد. اون روایت اولش این است که کسی آمده سوال کرده که آیا می شود یا نمی شود. روایت اولش این است که علی ابن ابراهیم ابن هاشم محمد ابن ابی اسحاق حفاف قال حدثني عده من اصحابنا ان عبد الله الدیسانی ادا هشام ابن حکم فقال له الک ربان، تو خدا داری؟ قال بلا. قال قادرون؟ قال نعم. قال قاهرون؟ قال نعم. قال یقدر ان یدخل الدنیا کلها فی البیزه که لا یکبر البیزه ولا یصغر الدنیا. این هشام موند، گفت نظره یعنی مهلت بدی من جواب بیارم. از اونجا خارج شد و رکه به هشام الی ابی عبدالله علیه السلام و فاستأذن علیه فاذن له فقال یا رسول الله اتانی عبدالله دیسانی به مسئلت لیس المعول فیها الا علی الله و علیک. فقال له او عبدالله صلی الله علیه السلام اما ذا سألک، چی سوال کرد؟ قال کیت و کیت، این متن سوال رو بازگو کرد. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا هشام کم حواست تو؟ که قال خمس. قال ایها اصغر؟ قال الناظر. قال و کم قدر الناظر؟ قال مثل عدسه و اقل منهم. قال یا هشام فنظر امامک و فوقک و اخبرنی به ما ترا. فقال ارا سماعا و ارضا و دورا و قصورا و ترابا و جبالا و انهارا. فقال له ابو عبدالله علیه السلام ان الذی قدر ان یدخل الذی تراه العدسه و اقل منها قادر ان یدخل الدنیا کلها البیزه لا یسخر الدنیا و لا یکبر البیزه. فانکب هشام علیه و قبل یدیه و رأسه و رجله و قال یا کذا و کذا و تشکر کرد. این حدیث اول. اما حدیث پنجم و ششم و نهم و دهم میبینید طرز دیگه است. روایت نهم اینه محمد ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه ان ابی عبدالله السلام غیل لامیر المؤمنی علیه السلام هل یقدر ربکه ان یدخل الدنیا فی بیزتین من غیر ان یسخر الدنیا او یک بر البیزه. قال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی لا ينسب الى العجز، واسه عجز ندارد، الله کل شیء قدیر است. اما والذی سألتنی لا یکونو، این که تو سوال کردی محاله. تو اگه سوال بکنی آیا خدا میدونه دو تا رو فرد بکنی یا نه، میگیم دو تا فرد بشه لا شیء است. لا شیء رو شیء بکنه محاله، خدا علا کل شیء قدیره، ولی این هستی پذیر نیست. دو تا بشه پنجتا هستی پذیر نیست، تداخل محاله. خدا قدرت دارد زمین بیافریند که آفرید، آسمان بیافریند که آفرید، اما زمین را در پوست تو جا بده، این لاشی است. لاشی شی نمیشه، محال ممکن نمیشه. ما یه براهین اولیه داریم، به سرمایه داریم. اگر اصل تناقض را از ما بگیرن، ما هیچ راهی نداریم برای اثبات مبدأ. سرمایه ما اصل تناقضه. این بیان نوره از تعمیر، هم تو نهج هست، هم بیان نورانی امام رضا تو توحید صدوق، که کل قائم فی سواه معلول، هر چیزی که هستیش عین ذات او نیست سبب داره. خب اگر چیزی هستیش عین ذات او نیست لا شیء است، دفعتا بشه شیء. ما چه ما دلیل، چه دلیلی داریم برای اینکه خدا تو عالم هست؟ ما به استناد اصل تناقض میگیم شیئی که هستی نداره محتاجه. اگه حادث قدیم میخواد، اگه ممکنه واجب میخواد. یکی سا آمده خدمت امام اسکد و رب توحید راه نمایی بکن، فهمت و الذی انتم علیه، همینی که دارید دیگه، خدایی هست و واحد است و شریکی نداره، شما اگه چی میخوایی؟ فهمت و الذی انتم علیه، همینی که دارید، خدا هست، انبیا فرستاد، قرآن از اثرت از همینه. اما وقتی هشام، چون هشام ها دو نفره، هشام وارد محضر امام صادق سلام الله علیه می شود، حضرت ابتداء سوال می کند. به هشام می فرماید اطاعت الله سبحانه و تعالی، خدا رو نعت می کنی؟ ارشد بل. فرمود پعته، خدا رو نعت کن ببینم چی میگی. گفت هو السمیع العلیم، و اینها رو گفته. حضرت نقض کرد، فرمود هذه صفت یشترک فیها المخلوقون، خب غیر خدا هم سمیع است، غیر خدا هم علیم است، خدا چیست؟ این موند. عرض کرد به مازا احسه گو، پس من چی خدا رو بحث بکنم؟ فهو نگو علیم است، نگو سمیع است، بگو علم لا جهل فی، سمع لا خفا فی، حیات لا موت فی، نور لا. او علم است نه علیم، او حیات است نه حی. این ذاتون ثبت الهال مبدع نیست. فرمود نور لا ظلمت فی، حیات لا موت معه، علم لا جهل فی. او علم است نه علیم، علم نامتناهی میشه خدا. خب این فهم هشام و این استدلال هشام، و الان شما برای خیلی از طلب ها میگید قابل فهم نیست. حضرت دو جور شاگرد دارد، دو جور حرف میزنند. این خطبه یه خطبه بود که خیلی بفهمن. مرحوم کلینی تو کافی نمیگفت، اگه جنویس جمع بشن مثل علی نمیتونه حرف بزنن. این چی بود؟ این چه حرفی تو خطبه هست که در دیگر خطبه ها نیست؟ گفت به ابی و امی، پدرم و مادرم فدای او، که اگر جنویس جمع بشن و در بین اینها پیغمبری نباشد، اینجور نمیتونه خدا. شما این حرفا رو شما کجا میبینید؟ بعدها و کمای ما این حرفا رو زدن، وگرنه این برهان صرفی که فارابی، امثال فارابی آوردن، از همینجا گرفتن دیگر. اینا که پیش کسی درس نخوندن که، اینا که منتظر نبودن از شر و غرب این حرفا بیاد که. او فرمود صرف العلم است. اینا که در اهل بیت بستن، شما نگاه کنید اشعاری چی میگن، مفوضه چی میگن، قدمای سمانیه رو همین مسلمان ها گفتن دیگر. اینی که با امام صادق سلام الله علیه رابطه ندارد، میگه خدا عالم است به علم. این که میگن بی شریک است و معانی، یعنی این عالم به علم نیست، قادر بالقدره نیست. بی شریک است و معانی تو غنید خالق، یعنی خدا معانی ندارد، یعنی او عالم بالعلم نیست، قادر بالقدرت نیست، او قدرت است. خب این حرفا رو اون روز هم با اینکه معاصر حضرت بودن نمی فهمیدن. الان قدمای سمانیه که از سنی ها قائلن چیه؟ اگه اینها مراجعه میکردن نظیر هشام ها به مکتب امام صادق سلام الله علیه، می فهمیدن علم محض است، نه عالم است ذات ثبت له العلم که بشه علم زائد بر ذات، اومد یه شرک در درون رو پیدا بشه. اونا میگفتن، الان هم میگن، میگن او عالم بالعلم است. این قدمای سمانیه که تو کتابای کلامی ما درباره اونا حرف میزنن، حرف هموناست دیگر. وقتی که عالم است به علم، این علم حادث که نیست، که خدا عالم است به علم ازلی، خدا قادر است به قدرت ازلی معاذ الله، میشه قدمای سمانیه. اما وقتی هشام به حضرت عرض میکند شما چی رو وصف میکنید، ما نمیگیم او علیمه، که میگیم او علمه دیگه. توهم قدمای سمانیه و تعدد قدیم در کار نیست، ما دوتا قدیم نداریم، یکی خدا یکی علم، دوتا لفظ داریم، دوتا مفهوم داریم، یک ذات. اینا مساوقه، نه مساوی، نه مترادف. این کار از اصول ساخته نیست که بین مساوق و مرادف و مساوی فرق بذاره، این راه دیگه میخواد. اون چی که از اصول برمیاد همون که از ادبیات به اصول آمده، که مرادف چیه، مساوی چیه. اما مساوق آن است که لفظ دوتاست، مفهوم دوتاست، این دوتا مفهوم در همون سپهر ذهن قبل از این که به مصداق برسن یکی میشون. یه وقت است یه عالم عادلی است، این عالم عادل دوتا لفظ است، دوتا مفهوم، ولی مصداق یکی. اما حیثیت صرف فرق میکند، یعنی اون حیثیت عدل غیر از حیثیت علم است، یا حیثیت هاشمی بودن غیر از حیثیت عالم بودن است. دو تا لفظ است، دو تا مفهوم، دو تا حیثیت صرف به یک مصداق. اما مسابقه این است که دو تا لفظ، دو تا مفهوم در همون سپهر ذهن قبل از این که به مصداق بیایند دارن پر میکشن یکی میشوند. این که تو برای اصول قابل فهم نیست، چرا به دیگری. حضرت عمود خدا اینه. خب اینجور حرف زدن با اونجور حرف زدن خیلی فرق میکند. یه وقت است که دعا میگن خلق الاشیاء من العدم، یه وقتی است لا من شیء خلق ما، پس دمی در اون خطبه دارد. بنابراین آیات را که بعضی ها مفسره، بعضن روایات را که بعضی ها مفسره، بعضن باید این کار رو هم کنار هم قرار داد. روایت 5 و 6 و 9 و 10 این روایت همینه. جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال ایقدر الله ان يدخل الارض في بيزه ولا يسقر الارض ولا يكبر بيزه فقال ويلك ان الله لا يوسف بالارض و من اقدر و من یلطف الارض و یعذب البیضه. بله خدا میتواند زمین رو کوچک کنه، بیضه رو بزرگ کنه، این کار رو بکنه. ولی اون روایت 9 این است که اینی که تو سوال کردی عدم است. الان شما میبینید عدم به ما انه عدم بخواد موجود بشه ان اجتماع نقیزین، اما شیئی که قبلا معدوم بود در مرحله بعض ذات اقدس اعلا به هستی میده. یک حرفی از جناب ابن عبدالحدید نقل کردیم که بیانات نورانی است، امیر یه بیانات عادی نیست. حالا این قصه هم شما مراجعه کنید خوبه. وقتی مفضل خدمت امام صادق سلام الله علیه رسید، به حضرت عرض کرد که نصیحت بکنیم، فرمود آخر یه قدر از دستت کمک بگیر، فعل میته و بر رس کتب که بنیک، وقتی که مردی چاش جل کتاب بچهات ارث ببرن، همش فرش و اغار و زمین نباشه. معناش هم اینست که چارج کتاب بخرد که کتاب خودت بذاری، چارج کتاب بنویس. بنویس یعنی بنویس، فین مت فورس کتب کرد بنی کرد. آدم اینجور که عمر تلف نمی کند که این خطبه ای که البته اونطوری که در این نهج البلاغه رایج هست خطبه 222 هست تقریبا، اما ابن عبدالهدی تو خطبه 216 ایرو نقل کرد. این خطبه که بوجود بارک است امیر چند روز قبل بحث شد که آیه الهاکم و تکاثر را قرائت فرمودن حتی زرتم المقابر، یه خطبه خوندم. بعضی این که ابن رحمه دید این بخش از خطبه رو شرح میکند، میفرماید به این که و انیل اوتیل و تعجب من رجلن، من از علی ابن ابی صالب سلام الله علیه در عجبم که او جور خطبه میخواند که اصلا گویا جنگ و میدان جنگ رو ندید و طرزی در میدان جنگ حماسه میخواند که یل میدان بود که اصلا خطبه و عرفان و حکمت ندید. انیل و تیل و تعجب من رجلن که یخته و فلحرب به کلام یدل و علا ان طبعه مناسبون لطباع الاسود، طرزی در میدان جنگ سخنرانی به خطبه میخواند سخنرانی بکند که طبعش طبع شیره، اینجور رو بسر بذاره. ثم یختب و فیزال کلمه، همون جا هم وقتی باید اصحاب نصیحت کند طوری نصیحت بکند که ازا اراد الموعظه به کلام یدل و علا ان طبعه مشاکن و اتباع رغبان لابس المسوح، طرزی و در همون میدان جنگ هم باشه نصیحت میکند مثل راهبانی که فقط پارچه های پشمی و اینها می پوشن که اصلا جنگ ندیدن. الذین لم یأکلوا لحما، گوشت نمی خورن و لم یریقوا دما فطارتا یکونوا فی صورت بسام ابن قیس شیبانی و عتیبة ابن الحارث الیربوعی و عامر ابن طفیل عامری و طارتا یکونوا فی صورت سقیان الحبر اليونانی و یوحنا المعدمان الاسرائیلی و المسیح ابن مریم الالهی، گاهی مثل مسیح حرف میزنه گاهی مثل شیر میغره، من از او در تعجبم. بعد درد و اقسمو به من تقسم الاممو کلها به، قسم میخورم به ذاتی که همه امتها به او قسم میخورن، لقد قرأتو هذه الخطبه منذ 50 سنة، از 50 سال قبل تا الان من این خطبه را چند بار دارم میخونم. منذ 50 سنة الى الان اکثر من 1000 مره، من بیش از 1000 بار از 50 سال قبل تا الان این خطبه را خوندم. ما قرأتها قط الا و احدثت عندي روعه و خوفه و عده، هر وقت خوندم برای من تازگی داشت، در من اثر گذاشت. و اثرت فی قلبی وجیبا و فی اعضایی رعدتا و لا تأملتا الا و ذکرت الموتا من اهلی و اقاربی و ارباب ودی و خیلت فی نفسی او خیلت فی نفسی انی انا ذلک الشخص الذی وصف علیه السلام حاله. و کم قد قال الواعظون و الخطبا و الفصحا فی هذا البنا، خیلی ها فصحا حرف زدن اما هیچ کدام علی گونه سخن نگفتن. و کم وقفت و علا ما قالوه و تکرر وقوف علی، من حرف خطبا و بلغا و فصحا را زیاد شنیدم و زیاد هم خوندم. فلم اجل شیء منهو مثل تأثیر هذا الکلام فی نفسی فاما ان یکون ذلک لعقیدتی فی قائلهی، یا برای که علی رو من به عظمت میشناسم از این جهت است. او کانت نیت القائل صالحتن و یقینه ثابتن و اخلاصه محزن خالصا فکان تأثیر قوله فی النفوس اعظم و سریان و موعظته فی القلوب ابلغ. ثم نعود الی تفسیر الفصل، بعد در پایان دارد که اگر چنون که همه جمع بشن و سجده کنن جا دارد، این شهر رو ادامه میدهد تا اینجا میرسد که سوگند میخورم اگر چونچه همه بلغا و فصحا جمع بشن و این خطبه علی ابن ابی طالب رو برای هم بخونن، این با سجده کنن. اینجا با که بعد مرحوم علامه رسوندیم به این که این حرف ایشون حرف مبالغه نیست، فهمون نه این حرف حرف مبالغه نیست، برای اینکه همون معارف قرآن کریم است که به این صورت ظهور کرده است و چون سجده در حقیقت مال معارف قرآن کریم است این مبالغه نیست. تو همین خطبه فرمود به این که اگر همه خطبا و فصحا رو جمع بکنن و این خطبه را بخوانند، همونطور که قرآن سوری دارد که در بعضی از این سور سجده واجب دارد، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم خطبی دارد که بعضی از اون خطبا سجده دارد و این از اون خطبه است که این رو به عرض علامه رسوندیم، فرمود این مبالغه نیست، در حقیقت بس به حال متعلق موصوفه. همون معارف الهی است که به زبان قرآن ناطق ظهور کرده. در حقیقت سجده برای کلام الله است. همون کلام الله را اینا که ادل قرآنن معنا کردن. و اگر چون چه میگن سجده کنید، خب البته سجده فقهی نیست، ولی اگر گفتن در حقیقت بس به حال متعلق منصوب از ایشون تو همین خطبه همین حرف هم دارن. حالا درباره این ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما که برهان دوم است، قرآن کریم میفرماید شما به قدرتتون تکیه میکنید و میگید معادن نیست. اگر به قدرت تکیه کنید، قبل از شما مقتدرتر از شما بودن که خدا اینا رو خاک کرده. و اگر برهان بگید، برهان اینه که ما لعب و لغو آفرین نیستیم. اهم خیرون ام قوم توبه. قوم توبه همونطوری که براز فرمودی سراسین یمن رو گفتن توبه. مرحوم شیخ طوسی در تبیان، بعد امین الاسلام در مجمع رضوان الله علیه ما، اینا چند تا خبر یا روایت نقل کردن در فضیلت توبه که این مسلمان بود و وارسته بود، اما اظهار نظر نکردن. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی برابر این روایات میگد که یه تلمیحی است، یه اشاره ظریف و لطیفی است که این توبه آدم شریفی بود و مسلمان بود. در نهج البلاغه در اون جریان خریدن خانه شریک حضرت فرمود این خانه که شما به 80 دینار خریدی اگر به من میگفتی من قباله برای تنظیم میکردم که هرگز حاضر نبودی بخری، که اون قباله رو همه تو مستحضری. در ضمن تدوین اون قباله فرمود به این که کسانی که جز ملوک جبابره بودن هرچه فراهم کردن از دست اینها رفت، مثل کسراها، مثل قیصرها، مثل تبعها، مثل همیرها. خب اینجا پیداست که تبعه هم جزء فرائنه و اکاسره و قیاسره و همائره اینا بودن. اون چه که میتواند اگر این روایات دو طرف صحیح باشد جمع بکند این است که تبابعه و تبعه ملوک و سلاطین یمن رو میگفتن. آیا همه اینها گرفتار جبر و ظلم بودن یا اون اولیشون سالم بود؟ اگر ما توانستیم یه همچی جمع بندی بکنیم که یکی از اینها سالم بود، این روایت هایی که مرحوم شیخ طوسی در تبیان، مرحوم امین اسلام در مجمع و سید الاستاد در المیزان نقل کرد که این توبه میگفت اگر پیغمبر ظهور بکند من خودم خدمتگزار او هستم، اگر شما پیغمبر رو درک کردید با ایمان بیاورید، اگر این تبابعه همشون یکسان نباشند، یکیشون معتقد باشد، این جمع بین این دو طایفه از روایات است. اکثری اونها البته ممکنه فاسد باشند، اما یه نفر سالم تو اینها هم بود. اگر یه هم چیزی باشد، اون راهی که سیدن استاد رضوان الله رفتن راه درستی است. والحمدلله.